Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Weiß ich, mein Lebenskampf ist nicht umsonst gekämpft. Sein Sowjetzeichen soll er vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen.
تو سال 1933 صد هزار نفر تو مهمونی رسمی حزب نازی که از اواخر ماه اوت و اوایل سپتامبر برگزار شد تو نورنبرگ جمع شده بود. این جشن به قدر رسیدن آدولف هیتلر بود و با سخنرانی وی همراه شده بود. هیتلر ساعتها صحبت میکرد و مخاطبان خود رو مجذوب کنش‌های ضد یهودی و ناسیونالیستی خودش میکرد. علی‌رغم طولانی بودن سخنرانی هیتلر، مردمی که تو این مراسم جمع شده بودن هرگز اشتیاق خودشون رو از دست ندادن. برای ناظران خارجی روشن بود که مردم آلمان از هر آنچه که از دهان او بیرون میاد حمایت میکنن. او مانند یک استاد عروسک گردانی بود. در واقع تأثیری که هیتلر داشت واقعا خلسه‌آور بود. حتی برخی ها ممکنه بگن ماور و طبیعه طور بود. فکر کنم بهتره مجوز بکنیم، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این قسمت سیوم رادیو عجیبه. اگر قسمت قبلی رادیو عجیبه شنیده باشید، میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت میکنم. اگر هم تا الان رادیو عجیبه نشنیدید، پس دست به جمعید. من میتونید از طریق اپ‌های پادگیر مثل کست باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست، آیتیونز یا هر اپ پادگیر دیگه با سرچ عبارت رادیو عجیبه پیدا بکنید و بشنوید. همچنین اگر دوست دارید از رادیو عجیبه حمایت بکنید، میتونید از لینک حامی باش که در توضیحات این اپیزود قرار گرفته هر مبلغی رو که دوست دارید از رادیو عجیبه حمایت بکنید. همچنین اگر دوست دارید من رو در سوشیال ها دنبال بکنید، فقط کافیه عبارت رادیو عجیبه سرچ بکنید و من رو در تمام سوشیال های ممکن پیدا بکنید. اگر هم دیدگاه و نظرهایی دارید حتما برام کامنت بذارید. من شنیدن دیدگاه و نظرهای شما حتما استفاده میکنم و در جهت بهبود کار خودم استفاده میکنم. پس دیگه مشغولتون نمی کنم و قسمت جدید هم رو شروع می کنم. این اولین قسمت ما در مورد آدولف هیتلره، ظهور بدنام ترین دیکتاتور جهان که یکی از گیج کننده ترین وقایع تاریخ هم هست. سال هاست که محققان و مورخان با این سوال روبرو هن که چگونه چن انسان خبیثی چن پیروان فداکار و وفاداری برای خودش جمع کرده. اتفاق نظر کلی اینه که سیاست های نفرت پراکنانه هیتلر تو دورانی در آلمان تنین انداز شد که آلمان تو وضعیت سختی بود. هیتلر تونست با استفاده از ضد یهودیت بنیادی تو اروپا و تو بحران اقتصاد متلاشی شده آلمان کشوری رو در پشت پرچم نازی‌ها به نوعی گالوانیزه کنه. اما برخی افراد حتی نیروهای تاریک‌تری رو به صعود هیتلر نسبت دادن. این هفته ما به روایت رسمی در خصوص مسیر تبدیل شدن هیتلر به رایش سوم خواهیم پرداخت. ما وسواس اون رو در مورد ساخت سلاح‌های شگفت‌انگیزی مثل موشک ویدو، همچنین آخرین روزهای زندگیش توی پناهگاه زیرزمینی تو زمان فروپاشی آلمان در پایان جنگ جهانی دوم رو هم بررسی خواهیم کرد. دو هفته آینده ما به بررسی سه نظریه توته در پی نابودی هیتلر خواهیم پرداخت. اول اینکه هیتلر چطور تونست با همراهی یه فرقه شیطانی تو سالن آبجو مسیر خودش رو به سمت تبدیل شدن به رهبر بیچون و چرای آلمان مهندسی کنه. دوم اینکه او در جستجوی تسلیحات پیشرفته از فناوری موجودات بیگانه هم استفاده کرده. و سوم این احتمال ترسناک که حکومت ظالمانه هیتلر با خودکشیش به پایان نرسیده و جنگ جهانی دوم پایان هیتلر نبوده.
Meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingesetzt.
درسته که آدولف هیتلر ترکیش متولد شده، ولی تو زمان تولدش تو سال 1889 به عنوان آلمانی شناخته می شد. تو اتریش حدود 10 میلیون آلمانی زندگی می کردن که حدود 35% جمعیت اتریش رو تشکیل می دادن. داستان برمی گرده به اوایل 1866، زمانی که آلمان به یک کشور واحد تبدیل شد. بسیار اتریش های آلمانی زبان امیدوار بودن که به این کشور تازه تأسیس بپیوندن، ولی در عوض بسیاری از اونا از سر گرسنگی مجبور شدن به کشور اتریش بپیوندن. با این حال بسیاری از اونها هویت آلمانی خودشون رو حفظ کردن و جمعیتی رو تشکیل دادن که بسیار ملی‌گرا بودن و میراث فرهنگی آلمانی خودشون رو جشن می‌گرفتن. خیلی از این سازمان‌ها فعالانه به دنبال اتحاد بین آلمان و اتریش بودن که معروف بود به آنسلوس، یعنی الحاق اتریش به آلمان. هیتلر به عنوان یک پسر مدرسه‌ای این باور بهش تلقین شده بود که به عنوان یک آلمانی زبان از همکلاسی‌های خودش و نژادهای دیگه برتره. اما این احساس برتری به معنای استعداد واقعی اونا نبود. او یک دانش آموز فوق العاده ضعیف و یک هنرمند بی استعداد بود. تو اکتبر سال 1907 هیتلر 18 ساله تو امتحان ورودی آکادمی هنرهای زیبای وین رد شد و به دنبال راهی برای نوازش ایگوی سرکوب شده خودش بود. او شیفته مفهوم برتری آلمان و گسترش حقارت بر دیگران شده بود. هیتلر تو مدت حضورش تو وین از شهردار این شهر حمایت می‌کرد. کارل لوگار یه ملی‌گرای آلمانی مطرود بود که ایده تسلط آلمان رو تو این کشور پیش می‌برد و مشکلات جامعه رو به گردن مردم یهودی مینداخت. یکی از عقاید پرطرفدار اون این بود که وین نباید تبدیل به اورشلیم بزرگتر بشه. یهودی ستیزی تو اروپا سابقه تاریک و طولانی داره و قدمت اون به روم باستان باز میکرده. اما در اواخر قرن بیستم این موضوع بارستر میشد. گرچه عوامل زیادی در پس این موج نفرت دوباره وجود داره، اما یک دلیل بسیار مهم ظهور مفهوم اوژنیک یا نجات پرستی بود. به دنبال انتشار تعلیف داروین در مورد منشأ گونه‌ها تو سال 1859 توری داروین در خصوص بقای گونه‌های برتر نژادی بر جامعه بشری چیره شد. گرچه داروین هیچ ارتباطی با اون نداشت، نتیجه اون به داروینیسم اجتماعی معروف شد. فرض بر این بود که بشریت یک گونه واحد نیست، بلکه بسیاری از اونها توسط عواملی مانند قومیت و نژاد از یکدیگر جدا شدن. اونها برای برتری نهایی با یکدیگر در حال جنگیدنن. طبیعتاً شبه علم اوژنیک با داروینیسم اجتماعی همراه شده بود و مخلوط شده بود. اوژنیزیسم ها معتقد بودند که با پرورش نژاد انسانی میتونن صفات نامطلوب مانند بیماری و معلولیت رو از بین ببرن. اصطلاحاً جدال بر سر برتری نژادی شدت یافت. اصولاً در کمال تعجب اکثر کسایی که به این اصول نژادی اعتقاد داشتن معتقد بودند که نژاد اونا نژاد دیگه برترن. و از اونجا که وجود اوژنیکا تو محافل سفید اروپایی بسیار رایج شده بود، این تصور که اروپایی های سفید قوی ترین نژادن در محافل آلمانی امر عادی شده بود. اونا نژاد آریایی رو نژاد برتر می دونستن و خودشون رو نژاد آریایی صدا می کردن. بذارید براتون یه چیزی رو شفاف کنم که وقتی میگیم نژاد آریایی واقعا منظورمون کیا هستن. مفهوم آریایی چشم آبی بلوند به طور خاص از آینی که تو دهه 1870 به نام تئوسوفی تأسیس شده بود و توسط عارف روسی به نام هلن بلاواتسکی بنیان نهاده شده بود اومده. تئوسوفی بخش از زمینه گسترده‌تر علوم خفیه است که به یک دانش یا یک خرد مخفی اشاره میکنه که رستگاری و روشنگری شخص رو ارائه میکنه. شخص توسوفه در پی فهمیدن اسرار جهان و پیوندهایی که جهان و انسانیت و وجود خدایی رو به هم پیوند میده میگرده. نظریه بشریت بلاواتسکی و پنجمین ریشه از 7 ریشه های تکرار شده بشریت دلالت میکنه. این نظریه به این مطلب میپردازه که در حال حاضر بهترین ریشه ریشه آریایی ها بودن که از تبار مردم جزیره اسطوره آتلانتیس میان. بلاواتسکی معتقد بود که آریایی از یه جایی تو ایران باستان سرچشمه میگیرن. آلمانی ها با این اسناد به متون باستانی ادعا میکردن که اونها همون آریایی های واقعی هن. هیتلر این تئوری رو به طور کامل پذیرفته بود و هنگامی که جنگ جهانی اول در سال 1914 آغاز شد، این فرصت داشت که برتری خودش رو و سایر آلمانی زبان ها رو تو منطقه بیان بکنه. تو این آزمون هیتلر همراه با هزاران نفر نیروهای تازه نفس امیدوار که با اطمینان معتقد شده بودند بر طرف مقابل پیروز خواهند شد به نبرد پرداختن. اما تو نوامبر 1918 پس از سالها جنگ آلمان تسلیم شد و با این حال هیتلر از پذیرفتن این امر که باورش در مورد برتری نژاد آریایی ها نادرست بوده امتناع ورزید. در عوض هیتلر و دیگر برتری طلبان به نظریه توطئه خنجر در پشت اصرار ورزیدند. نظریه خنجر در پشت ادعا میکرد که یک گروه در سایه از سوسیالیست‌ها از یهودیان الهام گرفتند تا در جنگ جهانی اول تلاش‌های آلمان رو برای پیروزی در جنگ خراب بکنند. این نظریه بیاساس به چرخش ضد یهودی در داروینیسم اجتماعی و اوژنیک دامن زد. اونها اینطور اعلام کردند که تنها دلیلی که آریایی ها در جنگ شکست خوردن به دلیل نفوذ مفاسد یهودیت بوده. هیتلر و دوستاش با تاکید بر نظریه خنجر در پشت خیالشون راحت میشد. چرا؟ چون دیگه مقصر ناکامی خودشون تو جنگ نبودن. پس از جنگ احزاب سیاسی ضد یهودی ناسیونالیست تو سراسر آلمان شروع به ظهور کردند. یکی از این گروه‌ها حزب کارگران آلمان مونیخ یا DEP بود. در ابتدا DEP از گروهی از جانبازهای ناراضی جنگ تشکیل شده بود که در سالن‌های آبجوی مونیخ برای شکایت از وضعیت کشور جمع می‌شدند. اما یک بار هیتلر 30 ساله در سپتامبر 1919 به این جمع پیوست. پس از اون کلیه احتمالات دگرگون شد. هیتلر هر چیزی رو که تو تحصیلات رسمی فاقد اون بود در کاریزما و قدرت اقناع عمومی جبران کرد. او در هر جلسه سخنرانی‌های پرشوری رو صورت می‌داد و در مورد کمونیسم بیمار یا اون چیزی که بولشویسم یهودی می‌نامید سخنرانی‌های مفصلی می‌کرد و یکی از شورانگیزترین اعضای گروه هم بود. هیتلر مدعی بزرگترین و شکوهمندانه‌ترین آلمان در تاریخ این کشور بود. در پی تسلیم شدن آلمان پس از جنگ جهانی اول، معاهده ورسای اقتصاد این کشور رو به شدت مختل کرده بود. پرداخت غرامت گسترش ارتش رو کوچیک کرد و کشور رو از منابع طبیعی ارزشمندش محروم. با وجود این محدودیت‌ها، هیتلر شرایط منطقه رو به خوبی احساس می‌کرد و معتقد بود مردم آلمان به عنوان نژاد اصلی بشریت با این شرایط هرگز نمیتونن به جایگاه متناسب خودشون برگردن. همونطور که مشخص شد، تا نوامبر سال 1919 افراد زیادی با او همراه شده بودند. تعداد حاضران تو جلسات دی پی از چند ده نفر به چند صد نفر رسیده بود. همه اونها گرفتار طلسم هیتلر شده بودند و او این رو خوب میدونست. اون با در اختیار گرفتن کنترل دی پی تو 24 فوریه 1920 اون رو دوباره نامگذاری کرد و به اسم حزب کارگریان سوسیالیست ملی آلمان یا NSDEP تبدیل کرد که امروزه به عنوان حزب نازی هم شناخته میشه. تحت رهبری هیتلر و به دلیل جذابیتش، صفوف مردم به عضویت حزب نازی در اومدن. تو پایان سال 1922 حزب نازی حدود 20,000 عضو داشت. تا این مرحله هیتلر در گرفتن قدرت مردد بود، اگرچه طرفدارش بسیار پرشور بودن، اما اون فکر میکرد هنوز طرفدارای کافی نداره. اما تو ماه اکتبر همون سال بنیتو موسولینی و اقلیت طرفدارش که معروف بودن به فاشیستا تونستن کنترل رو به دست بگیرن، کاری که هیتلر تواناییشو داشت ولی انجام نمیداد.
In un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto.
تو طول سال 1923 35,000 نفر دیگه به حزب نازی پیوستن. این رقم تنها شامل عضویت‌های ثبت شده می‌شد و حامیان واقعی هیتلر ممکن بود صدها هزار نفر بوده باشن. هیتلر خیلی بی‌تاب بود و نمیتونه صبر بکنه تا بتونه اون کاری که موسولینی انجام داده بود رو انجام بده. اون میخواست به راحتی اقتدار رو به دست بیاره و هرگز ولش نکنه. این فرصت تو شب 23 نوامبر 1923 فراهم شد. رئیس جمهور باواریا گوستاف ریته فون کار قرار بود در مقابل جمعیتی تو یکی از سالن‌های آبجوی مونیخ سخنرانی کنه و قرار بود دو مقام عالیه باواریایی هم همراهیش بکنن. زمان مناسبی بود برای حمله هیتلر. با وجود صدها فرد مسلح در اطراف سالن، هیتلر با حدود 20 افسر نازی وارد حمله شد. وی با شلیک یک تپانچه به سقف آغاز انقلاب ملی رو اعلام کرد. اما برای پیروزی بر جمعیت تجمع یافته نیاز به چنین چیزایی نبود. اون فقط کافی بود دهن خود رو باز بکنه که مردم رو تحت تأثیر خودش قرار بده. وی پس از ترتیب دادن یک سخنرانی پرشور از حاضران حمایت کرد و حاضران هم با اون همراه شدند. اون بعدش مقامات باواریا رو بازداشت کرد و به داخل یه ماشین انداخت، ولی بعدش یه اشتباه بزرگ کرد. مقامات باواریا قول حمایت از هیتلر رو دادن در صورت آزادی، ولی پس از رها کردن رهبران باواریایی، هیتلر و متحدانش جنایتکار شناخته شدند. روز بعد نازی‌ها سعی کردن در وزارت دفاع باواریا یه رژه نظامی رو رهبری بکنن، اما فایده‌ای نداشت. هیتلر دستگیر و به زندان منتقل شد. هیتلر 9 ماه بعدی رو تو زندان لندزبرگ زندانی بود، اما حاضر به تسلیم شدن نبود. هنگامی که تو 24 دسامبر 1924 آزاد شد، او قول داد که حزب نازی رو به پله‌های بالاتری هدایت بکنه. اون فهمیده بود که با کپی برداری از راهپیمایی‌های موسولینی تو روم نمیتونه کاری رو انجام بده. وی به جای گرفتن قدرت از خارج، دولت آلمان رو از درون به دست می‌گرفت.
Was ich je gesagt habe, der Wiederaufstieg Deutschlands sei nur eine Frage von wenigen Tagen. Immer und immer wieder predige ich, der Wiederaufstieg der deutschen Nation ist die Frage der Wiedergewinnung der inneren Kraft und Gesundheit des deutschen Volkes.
هیتلر حزب نازی رو از حضور عمدتاً منطقه‌ای به یه جنبش ملی تبدیل کرد و عدم توفیق دیگران تو متحدسازی مردم به تلاش‌های اونم کمک بیشتری کرد. در آگوست 1929 بازار سهام آمریکا سقوط کرد و رکود بزرگ رو شعله ور کرد. بحران مالی به آلمان هم سرایت کرده بود. از طرف دیگه معاهده ورسای هم بود و اضطراب اقتصادی مردم آلمان رو هم بیشتر از پیش ناراحت میکرد. صدها هزار آلمانی که دچار حس یأس و ناامیدی بودن تو اواخر ژوئیه سال 1932 پیام ملی یهودی ستیزی هیتلر رو پذیرفتن. نازی‌ها بهترین حزب در راشی آلمان بودن. به همین طریق هیتلر احساس میکرد که برای سمت صدارت صلاحیت داره. به فهم منتظر بود تا فون هیندنبورگ اون رو مسئول کابینه و مسئول دیکته دستور کار قانونگذاری بکنه. اگرچه رئیس جمهوری به طور کلی با پیام نازی‌ها موافق بود، با این حال هیندنبورگ حرف آخر رو در مورد اینکه به چه کسی باید این سمت اعطا بشه رو میزد. اون به دلیل تشنگی هیتلر برای قدرت محتاطانه رفتار میکرد. در نتیجه اون تصمیم گرفت یه فرد دیگه که منعطف‌تر بود رو انتخاب بکنه. اما هیتلر حاضر به همکاری نشد. از تعداد نازی‌ها تو رایشتاگ استفاده کرد و جلوی هر مرحله تشکیل شدن دولت رو گرفت تا همه قانون‌گذاری‌ها متوقف بشه. آلمان پس از 5 ماه به لطف اون در بنبست کامل بود. سرانجام هیتلر تو 30 ژانویه 1933 راه خود به شو آغاز کرد. وی به عنوان صدر اعظم آلمان سوگند یاد کرد. هیتلر که آرزوی کنترل کامل کشور رو داشت، تصمیم گرفت تا از شر هر کسی که بین اون و قدرت مطلق قراره براش دردسر درست بکنه خلاص بشه. آدولف هیتلر 42 ساله در 30 ژانویه 1933 پس از منصوب شدن به عنوان صدر اعظم آلمان هدف خودش رو برای دستیابی به قدرت‌های دیکتاتوری کنترل نشده قرار داد. اما برای انجام این کار اون مجبور بود از شر مخالفان خودش در رایشتاگ خلاص بشه. تو شب 27 فوریه 1933 شانس بهش رو کرد. هنگامی که ساختمان سهام وریک تو شعله‌های آتش شعله ور شد، عامل آتش سوزی یک کمونیست هلندی به نام ماریوس ون بلوبه معرفی شد. اون ادعا کرده بود که برای برانگیختن انقلاب مردمی ساختمون آتش کشیده بود. اما هیتلر مطمئن شد که انقلاب هرگز از زمین بر نخواهد اومد. ساعتی پس از آتش سوزی، کابینه هیتلر فرمان حمایت از مردم رو که به عنوان یک اقدام اضطراری برای مبارزه با کمونیست به رئیس جمهور داده شده بود و تصویب کردن. این قانون اختیارات گسترده قضایی رو به هیتلر اعطا می‌کرد و حق اجتماعی و آزادی بیان و سایر آزادی‌های مدنی رو به حالت تعلیق در می‌آورد. در زمان تهدیدهای امنیتی شدید، تصویب سریع تدابیر برای خلاص شدن سیکل زمانگیر اداری غیر معمول نیست. این فرمان جدید اجازه میداد هر کمونیست میتونه ظرف 2 هفته آینده دستگیر بشه. بیش از 10,000 نفر از مخالفان سیاسی هیتلر از جمله مخالفانش تو رایشتاگ هم دستگیر شدن. تو تاریخ 23 مارس کسی دیگه برای مخالفت با اون باقی نمونده بود. این اختیار کامل اضطراری به هیتلر باعث شد که بدون تایید رئیس جمهور برای خودش قوانین رو تصویب بکنه. رئیس جمهور موسن با اطمینان به اینکه هیتلر اقدامات درستی انجام داده ابراز رضایت کرد که نازی‌ها از این پس خود کنترل رو به طور کامل در دست بگیرن. انگامی که هیندنبورگ تو آگوست 1934 درگذشت، هیتلر نیز ریاست جمهوری رو بر عهده گرفت. سرانجام دیگر کسی نبود که از اقتدار بی بند و بار اون جلوگیری بکنه.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
We'll be right back. هیتلر بر تقویت موقعیت آلمان به عنوان یک ابرقدرت برتر جهانی هزینه‌های تقریبا نامحدودی رو برای احیای مجدد ارتش تایید کرد. او همچنین از مفاد پیمان ورسای هم سرپیچی کرد. انگلیس و فرانسه معماران و مجریان قوانین معاهده ورسای بودند. اما هیتلر مطمئن بود که اونها در حالی که داغ خسارات جنگ جهانی اول براشون تازه است، چندان مشتاق به اعمال زور برای اجرای قوانین معاهده نیستند. انگلستان و فرانسه هم مشغول‌تر از این بودند که روی هیتلر تمرکز کنند. اون کامل آزاد بود تا نیروی خودش از نو بسازه، اما تنها این آزادی و اختیارات برای اون کافی نبود. هیتلر برای ایجاد سلطه در منطقه و تقویت ارتش غیر قابل توقف خودش به منابع فیزیکی نیاز داشت. در مارس 1936 هیتلر نیروهای خودش رو برای اشغال سرزمین راینلند فرستاد که آلمان در محاطه ورسای واقع در مرز آلمان و فرانسه مجبور به غیر نظامی کردن اونجا کرده بودن، یک مرکز بزرگ صنعتی. بار دیگه انگلستان و فرانسه مداخله نکردن و با در دست داشتن راینلند در اختیار آلمان، نازی‌ها تونستن به تعداد بیشماری اسلحه، هواپیما و تانک در اختیار خودشون برسن. این اتفاق به هیتلر اجازه داد تا به سمت مرحله بعدی برنامه خودش، یعنی گسترش مرزهای آلمان، حرکت بکنه. مطابق با اعتقاد هیتلر به نژاد برتر در منطقه، وی احساس میکرد که مردم آلمان به قلمرو بیشتر نیاز دارن. اون نمیخواست که مردمش تو آپارتمان‌های کوچک محصور باشن. میخواست اراضی وسیع‌تری رو در اختیار مردم آلمان باشه تا اونا بتونن با اون همکاری بکنن. طی دو سال آینده هیتلر از ارتش خودش برای ترسوندن اتریش و چکسلواکی استفاده کرد و برای تبدیل شدن به راش سوم از این طریق مسیر خودش رو ادامه داد. فرانسه و انگلیس در حاشیه مونده بودند. بنابراین وقتی هیتلر میخواست سیاست‌های الحاقی خودش رو در مورد لهستان عملی بکنه، اطمینان داشت که با مقاومتی روبرو نخواهد شد. هیتلر در سپتامبر سال 1939 نیروی خودش رو به لهستان فرستاد و در عرض یک ماه ارتش آلمان پایتخت لهستان ورشو رو به دست آورد و پیروز شد. پس از پیروزی هیتلر احساس کرد که بقیه اروپا رو هم میتونه تصرف بکنه و فکر نمیکرد که کسی مانعش بشه یا بتونه اونو متوقف بکنه. اما سرانجام انگلیس و فرانسه در همون ماه به سیاست‌های سلطه‌جویانه اون توجه کردن و به آلمان اعلان جنگ کردن. در ابتدا به نظر میاد قدرت‌های غربی هیچ قدرتی برای مقابله با نازی‌ها ندارن. در ماه مه 1940 ارتش هیتلر حمله رعداسایی به بلژیک و هلند ترتیب داد و اونها به سرعت وارد فرانسه شدند. در تاریخ 14 ژوئن پرچم سواستیکا بر فراز پاریس برافراشته شد. به این دلیل که عبور نفرات از کانال مانش بسیار خطرناک بود، هیتلر احتیاج به هواپیما و سازماندهی حمله های هوایی داشت. در 10 ژوئیه هیتلر با تمام توان نیروی هوایی خود به سمت آسمان انگلستان یورش برد. اما خسارت اولیه اونقدر نبود که انگلستان رو مجبور به تسلیم بکنه و تا ماه اکتبر نیروی هوایی سلطنتی بسیار موفق‌تر عمل کرده بود. اینجا بود که هیتلر حملات و بمباران‌های خودش رو متوقف کرد. پس از اینکه مبارزه با انگلستان به بن‌بست خورده بود، هیتلر تصمیم گرفت با اتحاد جماهیر شوروی وارد جنگ بشه. حمله در 22 ژوئن 1941 آغاز شد، اما ارتش سرخ شوروی چیزی بیش از یک مبارزه ساده بر نازی‌ها محسوب می‌شد. با گذشت ماه‌های طولانی و زمستان‌های سخت روسیه، هیتلر با یک چشم‌انداز دلهره‌آور روبرو می‌شد. در دسامبر 1941 زمستان تنها مشکل سخت هیتلر نبود. به دنبال حمله به پرل هاربر توسط ژاپن، ایالات متحده وارد جنگ شده بود. فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا به جای اینکه تنها به ژاپنی‌ها همونطور که هیتلر امیدوار بود تمرکز بکنه، تصمیم گرفت در مواجهه با چالش جنگ در دو جبهه به انگلستان هم کمک بکنه. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th
1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire.
هیتلر فهمید که باید ناامیدان خودش رو با شرایط تطبیق بده تا بدتری به دست بیاره. اون تلاش‌های تیم تحقیقات و توسعه آلمان رو به سمت آنچه که او اسلحه‌های شگفت‌انگیز می‌خوند هدایت کرد. اگرچه آلمان‌ها از سال 1939 در تلاش‌های برای تولید بمب‌های هسته‌ای بودند، دانشمندا هیتلر رو متقاعد کردند که اونها نمی‌تونن به زودی بمب عظیمی رو که برای تاثیرگذاری در جنگ تولید بشه رو به دست بیارن. در عوض اون تحقیقات خودشون رو به سمت ساخت هواپیما، تانک‌ها و موشک‌های پیشرفته‌تر اختصاص داده بودند. با تمرکز بر روی تکنولوژی لیزر، اون فناوری تصدیتی رو خلق کرده بودند که جهان تا اکتبر 1942 هرگز مثال اون رو ندیده بود. مهندسای آلمانی یه تانک سنگینی به نام تایگر رو آزمایش کردند که بسیار قوی‌تر از تانک‌های سبک‌تر متفقین بود و میتونست تا بیش از 1 کیلومتر دقت در نشونه‌گیری داشته باشه. تو اواخر همون سال اونها نمونه اولیه اولین جنگنده جت رو ساختن که موتورهای پیشرفته به اون اجازه میداد بدون سوختگی به ایالات متحده و اعماق روسیه برسه. اما از همه ترسناک‌تر سلاحی بود به نام گالکوم یا موشک وی با قدرت تخریبی بسیار زیاد که تنها 20 فوت طول داشت. جت مجهز به بیوان قادر بود که فقط در 22 دقیقه کلاهکی رو از شمال فرانسه به لندن هم بکنه. اما با تولید آسون ویوان این امکان هم وجود داشت که جنگ رو به نفع هیتلر رقم بزنه. پس از چند رویارویی و برطرف کردن چند مشکل فنی، حمله موشکی ویوان به لندن برای تابستان 1944 برنامه ریزی شده بود. اما نیروهای متفقین در 6 ژوئن 1944 به سواحل نورماندی حمله کردند و آخرین نقشه هیتلر ناکام بود. نیروهای انگلیسی و آمریکایی در موقعیت نخست برای پیشروی در آلمان بودند. اما هیتلر هنوز هم درگیر سرگرمی‌های عجیب و غریب خودش بود. ولی به هر ترتیبی که بود، هیتلر از 13 ژوئن شروع به موشک پرانی پایتخت انگلستان یعنی لندن کرد. اون روزانه صدها موشک رو به سمت لندن شلیک می‌کرد و فقط تا 2 آگوست 1944 بیش از 2000 موشک به لندن برخورد کرده بود که در اون حداقل 5000 غیر نظامی جون خودشون رو از دست داده بودند. هزاران خونه و کارخونه هم نیز ویران شده بود.
Vivid German films uncovered by Allied occupation men tell the story of the V-2 rocket through enemy eyes. In a last desperate attempt to escape defeat, German science threw everything it had into the perfection of V-2. Hurtling through the stratosphere at 3,000 miles an hour to fall on London, this was the peak of 15 years of German scientific research. In the early days, so many launchings were faulty that terrified laborers refused to work on the project. Some would spiral crazily up, and then plummet down. One of many failures, it crashed on a German airfield, and the dwindling Luftwaffe suffered a self-inflicted blow. Second only to the atom bomb, V-2 was the war's deadliest weapon. It even killed the men who had spent their lives perfecting it. Observers look on from concreted pits, and this time they really get something to see as the V-2 plunges earthwards. The first V-2 fell on London in September 1944. Now they are a ghastly memory. But Antwerp, Liège, London, and Britain's east coast towns will never forget their days of V-2 death from the skies.
اما حملات ویوان به جای اینکه متحدان رو به عقب برونه، فقط اونها رو به پیشرفت سریعتر الهام میداد. همونطور که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها از فرانسه عبور می‌کردن، آلمانی‌ها مجبور می‌شدن سایت‌های پرتاب ویوان رو از بین ببرن تا به دست دشمنان نیفته. معرف موشک V2 که حتی قدرتمندتر از ویوان بود نیز در سپتامبر 1944 باعث کاهش سرعت متفقین نشد. آلمانی‌ها به همون اندازه در شرق نیز موفق نبودند. پس از اینکه نیروهای متفقین در 6 ژوئن 1944 تو نورماندی به زمین نشستن، آدولف هیتلر و نازی‌ها با فشار آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها از غرب و اتحاد جماهیر شوروی از شرق به طور رسمی در حالت دفاع قرار گرفته بودند. دیگه راهی برای پیروزی در آلمان وجود نداشت، اما هیتلر تسلیم نمی‌شد. او ترجیح می‌داد هر مرد و زن و کودک آلمانی رو به خاطر هدف خودش بکشه تا اینکه خودش رو تسلیم بکنه. حتی در 20 آوریل 1945 در 56 سالگی هیتلر روزی که توپخانه شوروی برلین رو بمبارون می‌کرد هم حاضر به تسلیم نشد. به یک پناهگاه در زیر شهر رونده شده بود. بسیار ناتوان بود. نزدیکترین مشاوران وی اونو ترغیب میکردن که به سمت قله‌ای در کوهستان فرار بکنه، اما اون نمیپذیرفت و ابراز امیدواری میکرد که برلین هنوز قابل نجاته. زیر دستان اون با وجود اطمینان اون از دفاع از برلین چندان مطمئن نبودن. پس از جشن تولد هیتلر، رئیس نیروی هوایی به تعدادی از نزدیکان وی اعلام کرد که باید بلافاصله عزیمت کنند. گورینگ ادعا میکرد که قصد داره در آلمان جنوبی دفاع کنه، اما در واقع در حال آماده شدن برای پیوستن به خانواده و مجموعه هنری گسترده خودش بود که در یک مخفیگاه سری جمع شده بودن. گورینگ اولین افسر برجسته نازی بود که برلین رو ترک میکرد. پس از اون هینریش، هیملر، کارلتون، اوفنرینبن، تروپ هم به جمع اون پیوستن و برلین رو ترک کردن. ونهای وسایل نقلیه از برلین در حال حرکت بودن. علی‌رغم رضایت اطرافیان هیتلر، اما اون راضی نمی‌شد که این کار رو بکنه. تو 23 آوریل هیتلر زمانی که از خواب برخاست سرنوشت خودش رو مهر و موم شده دیده بود. توپخانه شوروی در 8 مایل سنگر گرفته بود و این مسئله چندان برای هیتلر اهمیتی دیگه نداشت. گفته میشه که اون به یه فرمانده ارتش گفته بود من تا زمانی که حتی یه سرباز داشته باشم می‌جنگم. وقتی آخرین سرباز منم مرد من خودم شلیک میکنم. اگرچه این نقل قول ممکنه به معنای عزم درونی اون باشه، ولی بعد از یک جلسه توجیهی نظامی در بعد از ظهر 22 آوریل هیتلر کاملا در هم شکست. بعد از یک ساعت و نیم تعامل خبرهای بد بیشتر شدن. مرد شکسته روی صندلی خودش نشسته بود و کاملا به فکر فرو رفته بود. بین حقیق حضار هیتلر حالا اون چیزی رو که همه قبل تر می دونستن رو پذیرفته بود. آلمان جنگو باخته بود.
Das war ein Befehl! Der Angriff steigt, das war ein Befehl! Samt der Generalität ist in 2000. Jeder hat mich belogen, sogar die SS. Die gesamte Generalität ist in 2000 Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge!
Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbluten...
Ist das Feiglinge, Verräter, Versager! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt.
Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch.
Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Unmöglich unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus.
وفاداران باقی مونده از این فرصت استفاده می‌کردند تا یه بار دیگه خواهان فرار اون بشن. با اینکه اتحاد جماهیر شوروی در حال نزدیک شدن بود، اونا معتقد بودند که فرار هنوز امکان پذیره. اما هیتلر اصلا حرفای اونها رو نمی‌شنید. اون تا قبل از تصرف برلین توسط قوای متفقین می‌خواست تو برلین باقی بمونه. فقط وفاداران مثل گوبلز در کنار هیتلر باقی مونده بودند. امتناع اون از ترک شب بسیار الهام بخش بود. به تمام خانواده خودش رو داخل پناهگاه انتقال داده بود و آماده مرگ در کنار هیتلر بود. قوای شوروی به زودی میمدن. هیتلر دیگه از نظر ذهنی توانایی هماهنگی دفاع شهر رو نداشت، اما از واگذاری مسئولیت به دیگران هم خودداری میکرد. بدون فرماندهی مشخص ارتش آلمان شکست خورد و هیچ شانسی در برابر قوای سازمان یافته متفقین و شوروی در اطراف برلین نداشت. تا اواسط بعد از ظهر 24 آوریل ارتش شوروی شهر را کاملا محاصره کرده بود. صبح روز 25 آوریل خونه کوهستانی هیتلر توسط بمب‌های انگلیسی تبدیل به آوار شده بود. تو شب 26 آوریل شوروی در کمتر از یک مایلی پناهگاه قرار گرفته بود. در تاریخ 27 آوریل هیتلر برای اون دسته از همراهانش که در پناهگاه مونده بودن دعای خیر کرد و از اونا خواست که از آخرین دقایق استفاده کنن و فرار کنن. اما همراهان وی میدونستن که این بیشتر شبیه یه تعارفه. همراهان هیتلر در پناهگاه کپسول‌های سمی رو ترجیح میدادن تا به اسارت متفقین درن. بعد از ظهر 28 آوریل اتحاد جماهیر شوروی فقط چند صد یارد با پناهگاه فاصله داشت و همونطور که به نظر می رسید همه امیدها از بین رفته بود. به پناهگاه خبر رسیده بود که هاینریش هیملر قصد دارد از طرف آلمان تسلیم بشه. هیتلر یک فرمانده نیروی هوایی رو از پناهگاه به سمت هیملر اعزام کرد تا افسر زیردست نازی رو دستگیر کنه. افسر تونست با فرار از ارتش شوروی از برلین پرواز بکنه. فرار موفقیت‌آمیز اون حال و هوای داخل پناهگاه رو بهتر کرده بود. ولی با هر اوصافی که بود این پایان جشن بود. برای سالها هیت در برابر ازدواج با معشوقه خودش مقاومت کرده بود. زیر دوست داشت بگه که با کشورش ازدواج کرده. اما هنگامی که برلین در حال فرو ریختن بود، هیتلر هم از پیمانی که با کشورش بسته بود رها شده بود. معشوقش به اون وفادار مونده بود. حتی وقتی میتونست فرار بکنه و پناهگاه رو ترک بکنه، اون رو رد کرده بود. و حالا اونها به عنوان زن و شوهر قرار بود به قبر برن. اندکی پس از نیمه شب 29 آوریل هیتلر و معشوقش عقد کردند. اما دیگر محاصلی وجود نداشت. اونها شکست رو پذیرفته بودند. در آخرین دقایق قبل از ازدواج همسر جوزف گوبلز سعی کرده بود اونها رو از موندن تو پناهگاه منصرف کنه، اما اونها رد کرده بودند. هیتلر تصمیم خودش رو گرفته بود. اونها در اتاق شخصی هیتلر روی یه مبل کوچیک کنار هم نشستن. معشوق هیتلر یه کپسول سمی مصرف می‌کنه. سپس هیتلر به سمت راست چهره خودش شلیک می‌کنه. با توجه به صدای گلوله‌ها و توپ‌ها بر فراز پناهگاه، افراد هیتلر مصمم بودند زودتر آخرین دستور هیتلر رو عملی کنند و اجساد اون‌ها رو بسوزونن. اون‌ها هیتلر و همسرش رو لای پتو پیچیدن و از پناهگاه بیرون بردن و همونطور که از اطراف اون‌ها بمب می‌بارید، اون‌ها تازه عروس و داماد رو توی یه قبر گذاشتن، نفت سفید رو شیختن و شدت نامدی و بیچارگی نمیتونستن کبریت رو روشن کنن. محافظ شخصی هیتلر به اونها گفته بود که کاملا آماده است با پرتاب نارنجک اجساد رو منفجر بکنه. ولی بالاخره تو آخرین دقایق تونستن یه مشعل پیدا بکنن. در حالی که اجساد در حال سوختن بود، افراد هیتلر با عجله وارد پناهگاه شدن. هیچکس قادر نبود تا شاهد سوزاندن جنازه ها باشه. یک سرباز آلمانی که در خارج از پناهگاه مشغول گشت‌زنی بود ادعا کرده بود که هیچ چیز از هیتلر و معشوقش باقی نمونده به جز انبوهی از خاکستر. ادعای دیگه هم وجود داشت مبنی بر اینکه اجساد سالم بودن اما اونقدر چین خورده بودن که قابل شناسایی نبودن. همچنین روسا ادعا میکردن که بخشی از استخون فک و دندونای هیتلر تونستن بازیابی کنن و دندون پزشکای آلمانی هم تصدیق کرده بودن که اینا همون دندونهای هیتلره. چنانچه این ادعا رو بپذیریم، اون چه که از ظالم‌ترین دیکتاتور جهان باقی مونده تو آرشیو سازمان اطلاعات روسیه داره به نمایش گذاشته میشه. پس از مرگ هیتلر، ارتش آلمان به صورت تسلیم شد و نازی‌ها بی‌شکن شدن. این پایان هیتلر و رایش سوم بود. خب به پایان قسمت 30 رادیو عجایب رسیدیم. این خلاصه‌ای بود از زندگی آدولف هیتلر و داستان زندگیش و به قدرت رسیدن و مرگ آدولف هیتلر. خیلی خلاصه بود، سعی کردیم توی یک اپیزود زندگیش رو به صورت خلاصه براتون روایت بکنیم که یک بک‌گراندی از زندگی آدولف هیتلر به صورت کلی داشته باشید. در ادامه من قراره در اپیزود بعدی به تئوری‌های توطئه‌ای که در مورد آدولف هیتلر وجود داره بپردازم و به این بپردازم که چرا اصلا آدولف هیتلر میتونه یه موضوع عجیب باشه. از اینکه اون با یه فرقه شیطانی کار میکرده، خودش مدیوم بوده، با ارواح در ارتباط بوده، با موجودات عجیب و غریب در ارتباط بوده، یا اینکه نه با آدم فضایی در ارتباط بوده، اسلحه‌هاشو از اونا میگرفته، و حتی آدولف هیتلر هنوز زنده است و یه جایی توی این دنیا حضور داره و داره نقشای شومشو میکشه که دوباره دنیا رو کنترل بکنه. قرار تو اپیزود بعد بپردازیم به اینا. اگر دوست داری منتظر باشید، دو هفته دیگه با قسمت دیگه میام.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.